بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن کریم برای انبیاء سلام الله علیهم اجمعین غیر از مقام نبوت و رسالت اوصاف و مقامات دیگری هم ذکر شده. به طور کلی این اوصاف و مقامات را به دو دسته میشه تقسیم کرد. یه دسته مقاماتی که مربوط به شخص خودشون هست، مقامی است معنوی و روحانی که خدای متعال به اونها افاضه فرموده در اثر عبادتها و اخلاصهایی که داشتن و مستقیما مربوط به مردم نیست. از باب نمونه بعضی از انبیا وصف شدن به صدیق یا به مخلص و امثال اینجور تعبیرات. مثلا در سوره مریم درباره حضرت موسی میخونیم وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. غیر از مقام رسالت و نبوت مقام دیگری را به نام مخلص برای حضرت موسی ذکر می‌کنند. این همان است که شیطان هم در ابتدا توجه داشت بهش که لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. یه دسته از مردم هستند از بندگان شایسته خدا که خدا اونها را خالص کرده برای خودش. در وجود آنها هیچ چیزی که برای خدا نباشد نیست. برای بسیاری از انبیا در قرآن چنین وصفی ذکر شده، از یوسف هم هست، دیگران هم هست، ولی این وصفی است که ارتباط مستقیم با مردم نداره. خدا او را خالص کرده برای خودش. این وصف، این صفت، این مقام ارتباطی با اجتماع و فعالیت اجتماعی و مناسب اجتماعی نداره. یا در همین سوره آیه 56 درباره ادریس داره و ذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. صدیق که در روایات و اینها هم تفسیر شده کسی است که رفتارش کاملا مطابق گفتارش باشه. هر چیزی را که میگه و معتقد هست که میبایست عمل کنه عمل میکنه. هیچ گونه تناقضی بین گفتار و رفتارش نیست. همه حقایق را بهش معتقد است و اقرار میکنه و به همش هم عمل میکنه. صدیق افعال تفضیل از صدق است، نهایت راستی را میرسون. حضرت ادریس توصیف شده به مقام صدیقیت. درباره دیگران هم هست، درباره حضرت مریم هست و امه صدیقتون. این هم وصفی است مربوط به خود شخص و یکی از مقامات معنوی است. ولی بعضی از اوصاف هست که ارتباط با اجتماع داریم و وظیفه ای را برای اجتماع در مقابل اونها ایجاب میکنه، مثل مقام امامت. در سوره بقره آیه 124 میخونیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. امامت یه مقامی است که به حضرت ابراهیم داده شده بعد از مقام نبوت و رسالت و خلت، ولی ارتباط با مردم داره. جاعل که للناس امامن و مردم موظفند که در مقابل این مقامی که به حضرت ابراهیم داده شده عملی انجام بدن، به رفتار او اقتدا کنند یا اینکه دستورات ایشون را عمل کنند هر چه مقتضای این مقام هست، به هر حال چیزی در رابطه با مردم. اما اوصافی که مربوط به شخص انبیا هست، مورد بحث ما در اینجا نیست و خیلی از این اوصاف شاید همش هم اختصاص به انبیا نداشته باشید. و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. نبیین را در کنار صدیقین و شهداء و صالحین ذکر می فرماید که علی ظاهر منظور از شهداء هم اون اصطلاح معروف ما نیست. شهداء یعنی کسی که شاهد اعمال مردمه، کسانی هستند در بین انسانها که جزء صالحین هستند. انه من عبادنا الصالحین. بعضی ها هستند عنوان مخلص بهشون صدق میکنه، بعضی ها صدیق، بعضی ها شهید، بعضی ها ممکنه همش. و دلیل نداریم که اینا اختصاص به انبیاء داره، چنان که عرض کردم صدیقه درباره از مریم هست که پیغمبر نبودن ایشون. به این دست از اوصاف ما فعلا کاری نداریم. اونی که محل نظر هست مقامات دیگر انبیاست که ارتباط با مردم داره. اون چه مقتضای اصل نبوت و رسالت انبیاست این است که پیام الهی را به مردم برسونند، کما اینکه برهان عقلی هم که برای لزوم بعثت انبیا ذکر شد همین را اقتضا میکرد که باید کسانی باشند پیامی را از خدا دریافت کنند و به مردم برسونند. پس اصل نبوت و رسالت بیش از این اقتضایی نداره. مردم هم موظفند که این پیام انبیا را، پیام الهی را از انبیا بگیرند و بهش عمل کنند. در واقع اطاعت از انبیا در این پیام ها همون اطاعت خداست، چون اونا که در این پیام ها نقشی جز ابلاغ ندارند. اما علی الرسول الا البلاغ. مردم هم که اطاعت می کنند در واقع اطاعت خدا کردند، اونها یک واسطه ای بیش نیستند. غیر از این مقام انبیا اونطور که قرآن بیان می فرماید یه مقامات دیگری هم داشتن. اولین مقامی که شاید همه انبیا داشتند و دنباله همین مقام نبوت و رسالتشون هست این است که اونها معلم و مبین وحی هستند. فرق از بین این که کسی پیامی را دریافت کنه و عیناً به شخص مورد نظر ابلاغ کنه و یا اینکه اون پیام را تفسیر هم بکنه، توضیح هم بده. اصل نبوت همین را اقتضا میکنه که پیام را بگیرن به مردم برسونن. مثلا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وحی قرآنی را تلقی میفرمودند و برای مردم تلاوت میکردند. تا اینجا کار ابلاغ پیام تمام بود. ولی مردم احتیاج داشتن به بیش از این، یعنی در فهم مراد وحی در بسیاری از موارد احتیاج داشتن به یک معلم و مفسری که برایشون بیان کنه که منظور از این وحی چیه. فرض کنید وقتی می‌فرماید اقم الصلاة، مردم نمی‌دونن چجور باید نماز بخونن. در خود متن وحی هم نیامده، ولی احتیاج هست به اینکه یک کسی به اونها یاد بده که چگونه نماز بخونید. یا وقتی میفرماید آت و زکات، میفهمند یک تکلیف واجبی به نام زکات دارند. اما چقدر زکات باید بدن، به چیا تعلق میگیره، این بیان نشده در متن و احتیاج دارن به این که کسی برای اونها تبیین کنه. پس مقام دومی که برای انبیا غیر از نبوت و رسالت، یعنی مقام اول را اگر نبوت و رسالت حساب کنیم، مقام دومشون میشه مبین و مفسر وحی. به عبارت خودمون حجیت کلام انبیا در تفسیر وحی الهی. شاید این مقام عمومیت داشته نسبت به همه انبیا، و شاید بشه از اطلاق بعضی از آیات این مطلب را استفاده کرد که مردم موظف بودند به این که اونچرا انبیا در تفسیر وحی بیان می کنند اطاعت کنند، ازشون بپذیرند. این آیه شریفه که می فرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، که آیه 64 از سوره نساء هست، میشه به ظاهر به اطلاقش استناد کرد که کلام انبیا در تفسیر وحی باید مورد اطاعت قرار بگیره. این که وقتی خدا پیامی داد به وسیله انبیا مردم باید اطاعت بکنند، این همون اطاعت خداست. اطاعت رسول دست کم این اندازه را اقتضا میکنه که بیانش در تفسیر اون وحی معتبر باشه. یعنی اگر بخواهیم اطاعتی برای رسول بیش از اطاعت اصل رسالت و اون پیامی که از طرف خدا آمده آورده اثبات کنیم، اولین مرتبهش این است که کلام او در تفسیر وحی معتبر باشه. شاید این مقام بشه گفت که همه انبیا داشتن، و چیز خیلی بعیدی یا محتاج به معونه زائدی هم تلقی نمیشه. وقتی یک کسی از طرف خدا آمد و پیامی را آورد، طبع قضیه این است که خودش اون پیام را فهمیده باشه که چیه. غیر از این است که کاغذ دربسته ای را قاصدی بیاره، اون ممکنه اصلا ندونه توی کاغذ چی نوشته. ولی انبیا که اینطور پیام از طرف خدا نمی آوردن، وحی را تلقی می کردن، معناش را می فهمیدن، و اون چرا تلقی کرده بودن و فهمیده بودن به مردم می رسندن. پس اگر بگن مراد از این کلام چنین معنایی است، یعنی همونی که خدا بهشون فهمونده در معنای این کلام. به هر حال این کاملا طبیعی است که چنین رسولی که وحی را از خدا تلقی می کند، معنای این وحی را درست فهمیده باشه و مردم هم موظف باشند که به فهم او اتکا بکنند. ولی باز نیازمندی مردم به این حد هم تمام نمیشه. یعنی نه اونقدر نیازی که برهانی دلالت بکنه بر این که حتما باید اون نیاز هم مرتفع بشه، ولی خدای متعال از باب تفضل وقتی انبیا را مبعوث می‌فرماید، بعضی دیگه از نیازهای مردم را هم ضمناً برطرف می‌فرماید. از جمله نیازی که به فهم معنای وحی و تفاصیل وحی دارند و بالاتر مقام دیگری است. و اون اینه که گاهی در مورد تطبیق قوانین کلی الهی بر موارد خاص احتیاج دارن به این که کسی نظر بده، نه تنها نظر بده بلکه یک حکم قطعی صادر بکنه. مثل موارد مشاجرات، اختلافاتی که بین مردم در امور حقوقی پیش میاد، مالکیت شیعی یا زوجیت یا چیزهای دیگری از این قبیل، قوانین کلیش را هم وقتی بدونند باز نمیتونند تطبیق بکنند بر مورد خاص، که حالا در این مورد خاص به هر حال چه باید کرد، چگونه باید این مشاجره و مخاصمه را پایان داد. احتیاج به قاضی دارند. قاضی باید حکم کلی را بدونه، اصل قانون را بدونه، بعد برای تطبیقش بر موارد خاص با یک قرائنی، با یک اماراتی، ادله‌ای، مصداق اون حکم را تشخیص بده، و این مصداق را که تشخیص داده بر دیگران بقبولانه، دیگران موظف باشند که به نظر او و به رأی او عمل کنند تا مشاجره خاتمه پیدا کنه. این چیزیست که در همه جوامع بشری در طول تاریخ وجود داشته و بعداً هم وجود خواهد داشت، اختلافاتی که مردم سر مسائل حقوقی و مانند آن دارند. خدای متعال به بعضی از انبیا قدر متیقن، چون دلیل قاطعی بر اینکه همه انبیا دارای چنین مقامی بودند نداریم، مگر به اطلاق همین من یطع الرسول فقد اطاع الله و اینها تمسک بکنیم. دلیل صریح بر اینکه انبیا دارای چنین مقامی بودند در مورد بعضی از انبیا هست، البته نفی نشده، اما به طور قطع نمیتونیم بگیم هر نبیی ضرورتا دارای مقام قضاوت هم بوده. مثلا در مورد حضرت داوود داریم، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، در سوره صاد آیه 26. و شاید از همینجا بشه استفاده کرد که مقام قضاوت ملازم با نبوت نیست. حضرت داوود نبی بود و بعد بهش خطاب شد که انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. شاید بشه از اینجا استناس کرد که لازمه مقام نبوت قضاوت نیست، یه مقام دیگری است که باید خدا به پیغمبر عطا کند. به هر حال اون چه مسلمه این است که بعضی از انبیا دارای چنین مقامی هم بودند، و همچنین مقام دیگری مردم احتیاج دارند در زندگی اجتماعی بهش، که گاهی خدا باز اونم به عنوان قدر متعقن عرض میکنیم به بعضی از انبیا عطا فرموده، و اون مقام حکومتی. البته قضاوت هم یکی از شؤون حکومت به حساب ممکنه بیاد، ولی این که میگیم به خصوص این مقام قضاوت نیست. قضاوت در موردی است که دو نفر یا چند نفر با هم در مسائل حقوقی با هم اختلاف پیدا بکنن، اما گاهی یک جامعه احتیاج پیدا میکند به این که یک دستور خاصی عمومی یا خصوصی از یه مقامی صادر بشه که قاطعیت داشته باشید. فرض فرمایید که دشمنی حمله کرده، میبایست با این دشمن مبارزه و معارضه کرد، باید دفاع کرد، اما به چه گونه، به چه شکلی باید دفاع کرد، چه کسانی باید شرکت بکنن، چه کسانی باید پولشو بپردازن، هزینهشو تأمین کنن، چه روزی باید این کار انجام بگیره، از کجا باید شروع بشه. در این مسائل اختلاف نظر خیلی زیاد وجود داره، و اگر بنا باشه که یک رأی قاطعی در این مسائل وجود نداشته باشه، غالبا اینا به نتیجه مطلوبی نمیرسه. یعنی اختلاف آراء و پراکندگی نظرها و سلیقه ها و تشخیص ها موجب این میشه که نقض غرض بشه. اگر یه لشکری بنا باشه که هر کسی به رأی خودش عمل بکنه، هر گروهی از سربازها اونجا سلیقه خودشون هست عمل بکنه، مسلماً چنین لشکری به پیروزی نخواهد رسید. ضرورت داره که یک مقامی داشته باشه، وجود داشته باشه که صلاحیتش بیش از دیگران باشه و او دستور بده و همه یکسان عمل بکنن تا به نتیجه برسن. اگر راه‌های مختلف ضرورت داره او تعیین کنه. اینم مقام حکومته. یکی از مواردی که حکومت ضرورت داره در مسائل جنگی و جهاد و دفاع و ایناست، ولی منحصر به اینها نیست. در شرایط عادی زندگی هم جامعه همواره نیاز به حکومت داشته و خواهد داشت. این بحثی است که البته باید در فلسفه سیاسی بحث بشه و شاید در بخش آخر از مباحث قرآنی که در نظر گرفته شده با تفصیل بیشتری اگر خدا توفیق بده در این زمینه صحبت بکنیم. اجمالاً جامعه احتیاج به چنین مقامی هم دارد. آیا ضرورتاً این مقام باید از طرف خدا تعیین بشه و باید ضرورتاً پیغمبر دارای چنین مقامی باشه؟ نه دلیل عقلی داریم بر اینکه چنین مقام چنین چیزی را اثبات کنه و نه دلیل نقلی کافی بر این مطلب داریم. اون چه داریم این است که بعضی از انبیا دارای مقام حکومت و سلطنت بودند و رأی اونها درباره امور اجتماعی که میبایست حاکمی در اونها رأی صادر کنه معتبر بوده. شاید بشه استفاده کرد که بعضی از انبیا هم نبودند، دارای چنین مقامی این مقام رو نداشتند، از جمله در داستان حضرت طالوت که بنی اسرائیل اومدن پیش پیغمبرشون از او خواستند که او بخواد خدا ملکی برای اونها تعیین کند. ظاهر قضیه این است که خود اون پیغمبر دارای چنین مقامی نبوده و الا نباید از خدا بخواد که ملکی تعیین کنه. میگه خود من ملک هستم. اذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. اگر این مقام از طرف خدا به ایشون داده شده بود، قاعدش این بود که بگه خب خدا من را تعیین کرده، دیگه دنبال چی میگردی؟ اون وقت اون میگه که آیا اگر خدا ملکی شو تعیین بکنه شما حرفشو میپذیرید؟ میگن بله، عهد و پیمان میبندن که عمل بکنن. اون وقت از خدا میخواد و خدا هم از طالوت رو تعیین میکنه. و علی ظاهر یعنی دلیلی نداریم که برای اینکه طالوت پیغمبر بوده، کسی بوده که خدا به وسیله پیغمبری او را به سلطنت بنی اسرائیل، اون گروه از بنی اسرائیل برگزیده. پس ادعای این که نبوت ملازم با حکومت است دلیل قطعی نداره و شاید از اینجا بشه استیناس پیدا کرد که باز ملازمه ای نداره. ممکن است نبی کسی باشه و ملک کسی دیگری باشه، هر دو از طرف خدا تعیین بشه. ولی داریم از آیات و روایاتی که مقام حکومت برای بعضی از انبیاء قدر متیقن ثابت بوده. پس غیر از مقام رسالت و نبوت در رابطه با مردم مقامات دیگری هم بعضی از انبیا داشتند. بعضی شاید همه داشتند که این احتمال خیلی قریب است که مبینیت و معلمیت باشه و به تعبیر دیگه حجیت نظر اونها در تفسیر وحی الهی. این خیلی قریب هست که همه انبیا چنین مقامی را داشتند. مقام دوم مقام قضاوت هست که تطبیق احکام حقوقی الهی بر موارد خاص. البته حالا من نمیخوام تفسیر کنم قضاوت را، یا انشاء هم درش معتبر است یا نیست، اون در جای خودش باید تفسیر بشه. اون مقامی که رفع اختلاف میکنه بین مردم به استناد قانون معینی، قانونش خدا فرستاده علی الفرض حالا میخوام نبی غیر از این که این قانون را از طرف خدا برای مردم بیان کرده در این مورد خاصی هم رأی بده یا حکم صادر کنه. این هم برای بعضی از انبیا ثابت بوده و مقام سوم مقام حکومت و سلطنت بر مردم هست. اون چه مهمتر هست این است که ببینیم درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم امر به چه منوالی بوده. از آیات زیادی میشه استفاده کرد که پیغمبر اسلام دارای همه این مقامات بودند، هم نظر ایشون در تفسیر وحی الهی حجت بوده و هم قضاوت ایشون لازم الاتباع بوده و هم مقام حکومت بر مردم داشتند و هر امری به عنوان حاکم صادر می کردن بر مردم واجب بوده که اطاعت کنه. آیه 80 از سوره نساء می فرماید من یطع الرسول فقد اطاع الله. ظاهرا رسول در اینجا الف لامش الف لام عهد است، منظور جنس رسول نیست، یعنی شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله. حالا اگر کسی احتمال بده جنس هم باشه ضرری نداره، مسلم شامل پیغمبر اسلام هم میشه. کسی که این رسول را اطاعت کند یا هر رسولی را اطاعت کند خدا را اطاعت کرد. از مشابه این آیه که قبلا اشاره کردیم و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله گفتیم میشه از اطلاقش استفاده کرد که بیان رسول در تفسیر وحی حجته. این تقریب درباره این آیه درباره پیغمبر اکرم جاریه، ولی آیات صریح تری داریم در اینکه پیغمبر اسلام چنین مقامی را داشتن. در سوره نحل و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما این قرآن را بر تو نازل کردیم تا تو تبیین کنی برای مردم اون چرا از طرف خدا براشون نازل شده. این مقام تبیین بیان کردن غیر از تلاوت آیات هست و ابلاغ متن وحی است، بلکه از آیاتی که یعلمهم الکتاب و الحکمه داره باز هم میتونیم همین مطلب رو استفاده کنیم که تعلیم کتاب غیر از تلاوت کتاب است. یتلو علیهم آیاته و یعلمهم یزکیهم و یعلمهم. پس بدون شک کلام پیغمبر اکرم در تفسیر وحی الهی و تفصیل احکام حجت است و همه مردم میبایست بپذیرند و اطاعت کنند. در سوره مائده آیه 48 میفرماید و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه، ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم در حالی که تصدیق می کند اون چرا که موجود است از کتاب، یعنی کتاب های دیگر آسمانی موجود را یا کتاب هایی که پیش از اون نازل شدند بین یدی، یا اشاره است به این که کتاب هایی که موجود است یا کتاب هایی که قبلا نازل شده است. در مقابل بین یده در مقابل من خلفه هست، یعنی به جای مقدم و مؤخر به کار میره. گاهی وقتی گفته میشه بین یده یعنی مقدم، در مقابل من خلفه یعنی مؤخر، گاهی هم بین یده یعنی چیزی که الان هست جلوی روتون. به هر حال کتاب های آسمانی را که قبل از پیغمبر نازل شده بوده اونها را تصدیق میکنند و مهیمنن علیه و بر اونها هیمنت و تسلط دارند. یعنی میتواند این کتاب بعضی از احکام اونها را نسخ کند. این حاکم بر اونهاست. این صدر آیه است. بعد میفرماد حالا این کتاب را که بر تو نازل کردیم، فحکم بینهم بما انزل الله. این معنا که تو حکم کنی بین مردم، این حکم قدر متیقنش قضاوت. حکم بما انزل الله در بین مردم، یعنی مردمی هستن با هم اختلافی دارن، احتیاج داره به اینکه کسی در میان اونها حکم کند، قضاوت کند، کار را یکسره کنه، محکم کند، از اون حالت تزلزلی که در اسکنی به جای مقدم و مؤخر به کار میره. گاهی وقتی گفته میشه بین ایده یعنی مقدم، در مقابل من خلفه یعنی مؤخر. گاهی هم بین ایده یعنی چیزی که الان هست جلوی روتون. به هر حال کتاب‌های آسمانی را که قبل از پیغمبر نازل شده بوده اونها را تصدیق می‌کند و مهیمنن علیه و بر اونها هیمنت و تسلط دارند، یعنی می‌تواند این کتاب بعضی از احکام اونها را نسخ کند. این حاکم بر اونهاست. این صدر آیه است. بعد می‌فرماد حالا این کتاب را که بر تو نازل کردیم، فحکم بینهم بما انزل الله. این معنا که تو حکم کنی بین مردم، این حکم قدر متیقنش قضاوت. حکم بما انزل الله در بین مردم، یعنی مردمی هستن با هم اختلافی دارن، احتیاج داره به اینکه کسی در میان اونها حکم کند، قضاوت کند، کار را یکسره کنه، محکم کند، از اون حالت تزلزلی که در اثر اختلاف پیش اومده خارجش کنه. تو باید این کار را بکنی. فحکم بینهم بما انزل الله. پس مقام قضاوت به پیغمبر اکرم داده شد، مخصوصا که دنبالش میفرماید ولا تتبع اهواءهم من ما جاء اما جاءك من الحق. در این قضاوت تو از هوس‌های مردم پیروی نکن، بلکه بر اساس دستوراتی که خدا بهت داده قضاوت بکن. پیداست در یه جایی است که لغزشگاه هست، ممکن است انسان تحت تأثیر هوای نفس واقع بشه، بخواهد نظرهای دیگران را تأمین کند، رعایت کند. اینه که تأکید می‌فرماید که مواظب باش در این مقام تحت تأثیر هوای نفس واقع نشی. البته پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله مثل همه پیغمبران معصوم بودند و واقع نمی‌شدند. منتها بیانات قرآنی ناظر به این هست که در چنین مواردی این لغزشگاه ها وجود داره و یک انسان باید خودش را بپاد، حواسش را جمع بکنه. حتی خطاب پیغمبر است که مثلا شرک به خدا نورز. این معناش نبوده که علیاذ بالله چنین احتمالی در باره پیغمبر اسلام بوده، ولی تربیت های الهی است که در موارد لغزشگاه توجه میده به این که عنایت بیشتری باشه. در سوره نساء آیه 105 میفرماد انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. این آیه هم به خوبی و به صراحت دلالت داره بر اینکه در مورد قضاوت و رفع خصومت است، مخصوصا با توجه به ذیل آیه که میفرماد ولا تکن للخائنین خصیما. تو طرفداری از خائنین نکن، بلکه حکم بما انزل الله بکن. روشن‌تر از همه اینا آیه 65 از سوره باز نساء است. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. مردم ایمان نمی آورند، قسم به خدا ایمان نمی آورند تا اینکه در مشاجرات خودشون تو را حاکم قرار بدن. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. و از قضاوتی که تو می کنی اونها هیچ احساس تنگی و سنگینی در خودشون نکنن، یعنی هیچ ناراحت نباشن، هرچی را تو قضاوت کنی از جان و دل بپذیر و یسلمو تسلیما. خب چنین آیه‌ای در جایی مورد داره گفته بشه که از طرف خدا کسی به عنوان حاکم و قاضی پذیرفته شده باشه، مقبول باشد قضاوتش و مردم هم ملزم باشن قضاوتشو بپذیرن، را علامت ایمان قرار داده. یه تا مردمی این چنین نباشن که در برای رفع خصومت به تو مراجعه کنن و هرچی هم تو گفتی از جان و دل بپذیرن، تا اینجور نشن مؤمن نیستن. دیگه از این آیه صریح‌تر نمیشه برای اثبات مقام قضاوت برای رسول الله صلی الله علیه و آله. در سوره احزاب آیه 36 می فرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بعد از اینکه خدا و پیغمبر درباره امری قضاوت کردند یا کاری را محکم کردند، یک سره کردند، حکم قاطعی صادر کردند، هیچ کس حق نداره مخالفت کنه. حالا اگر این قضا در این آیه منحصر به قضاوت در مشاجرات هم نباشد، قدر متعقن شامل اون هم میشه. این هم از آیاتیست که دلالت بر این مطلب میکنه. بعضی از آیات بیش از این هم، یعنی بیش از قضاوت در مورد مشاجرات دلالت میکنه. آیه هفتم از سوره 8 می‌فرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این آیه در مورد فی و غنایم جنگ و انفال، البته آیه در مورد فی است که اختیارش به دست رسول الله صلی الله علیه و آله، ایشون به هر کس دادند هر چی دادند باید بپذیره و هر چیز هم ندادند باید قبول بکنه، اعتراضی نداشته باشه. بعضی البته استفاده کردن از آیه که ما آتاکم تنها ایتاء عینی و خارجی نیست، شامل چیزهایی را امور اعتباری و تشریعی هم میشه، یعنی هر حکمی را که پیغمبر بیان کرد شما باید قبول کنید و هر چرا نهی کرد، چون نهی ظهور داره در قانون. چنین استفاده کردن که اگر پیغمبر نهی کرد از چیزی شما باید منتهی بشید، نهیشون را بپذیرید. آتاکم هم در مقابلش معناش میشه که یعنی اون چرا امر کرد عمل کنید. ولی بعید نیست که این ایتاء در اینجا همون ایتاء خارجی باشه به مناسبت قرائن آیه. ما آتاکم یعنی اون چرا بهتون داد، از فی اون چرا به شما داد بگیرید فخذو، اما اگر چیزی را ندادتون نهاکم یعنی عملا باز داشت از شما، نه نهی تشریعی باشه. یا نهی تشریعی هم کرد، گفت دست نزنید، نه عملا ازتون گرفت یا جلویش را سد کرد که دست نزنید بهش، گفت نه این را دیگه دست نزنید، شما قبول کنید دست نزنید دیگه. علایه حال دلالت میکنه برای این که پیغمبر اکرم چنین مقامی را داشتن که در مورد فی که یکی از مواردی است که حکومت باید تصمیم بگیره، اختیارش با پیغمبر اکرم بوده. اون آیه هم که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اون هم به خوبی دلالت داره برای این که پیغمبر دارای مقامی است که امر او و تصمیم او بر تصمیم هر انسانی مقدم است و دیگران باید تابع او باشند، یعنی همون چیزی که به نام ولایت، ولایت امر نامیده میشه. شاید بهترین آیه‌ای که دلالت داره بر این که اطاعت پیغمبر در امور حکومتی لازم هست این آیه 59 از سوره نساء باشه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این که از کردم دلالتش بهتر هست در این زمینه از این جهتی که در این آیه دو تا اطیعو داریم، یکیش در مورد اطاعت خداست و یکی در مورد اطاعت رسول و اولی الامر. پیداست شأن اولی الامر غیر از امور حکومتی چیزی نیست، اصلا عنوان اولی الامر همین معنا را افاده می کنه. و چون رسول هم در کنار اولی الامر ذکر شده و با هم یک خطاب اطیعوا به شرلوک گرفته، پیداست که اطاعت در اموری است که عادتا به اولی الامر مراجعه میشه. البته در ذیل آیه هم مطالبی هست که شاهد بر همین مطلب و تاکید میکنه که این استظهار را تاکید میکنه که این اطاعت مربوط به پذیرفتن وحی نیست یا عمل کردن به دستورات پیغمبر که در مقام تفسیر وحی بیان میشه، نه، این چیزیست بیش از اون، این چیزیست که باید اولی الامر روش تصمیم بگیرن، مردم هم باید اطاعت بکنن. از همین جا منتقل میشیم به مطلب دیگری که آیا این مقامات غیر از نبوت و رسالت که برای پیغمبر اسلام ثابت شده منحصر به ایشونه یا شامل کسان دیگری هم میشه؟ اعتقاد شیعه بر این است که غیر از پیغمبر اکرم 12 امام معصوم هستند که اونها هم همه این مقامات را دارند غیر از مقام نبوت و رسالت، و این از ضروریات مذهب شیعه است. از همین آیه کریمه میخواییم استفاده بکنیم که این مقاماتی که برای پیغمبر اکرم ثابت بود غیر از نبوت و رسالت برای اولی الامر هم ثابت است. اون چه بالمطابقه دلالت میکنه همین مقام سوم، یعنی مقام حکومت. به همون تقریبی که در مورد رسالت گفتیم در مقام برای اثبات مقام حکومت برای رسول الله صلی الله علیه و آله، در مورد اولی الامر هم عیناً همین تقریب جاری است که این اطاعت در اموری است باید از کسانی بشه که به عنوان اولی الامر نامیده میشند. پس پیداست در اموری است که شأن اولی الامر است که دخالت بکنه و این همون امور حکومتی است. ولی از مقامات دیگه هم میخوایم از همین آیه استفاده بکنیم، یکی به این تقریب که مقام قضاوت در اسلام از فروع حکومت است، یعنی شخص رسول الله صلی الله علیه و آله که مقام حکومت عمومی بر مردم را داشتند حق داشتند که خودشون قضاوت کنند یا قاضی تعیین کنند. تعیین قاضی در اسلام، قاضی رسمی به دست حکومت اسلامی است، مخصوصا اون حکومتی که خودش معصوم باشه. پس وقتی کسا مقام ولایت امر برای کسانی غیر از رسول الله صلی الله علیه و آله ثابت شد، فروعش هم ثابت میشه که یکیش هم قاضی و تعیین قاضی است. ضمناً حجیت نظر اونها هم ثابت میشه، برای اینکه کسی که میخواد قضاوت بکنه باید مضامین وحی را درست درک بکنه، قوانین اسلامی مربوط به قضاوت را تشخیص بده و همه اینها که در کتاب سنت بیان نشده، در کتاب قدر متعقل، در خود قرآن بیان نشده. پس باید کسی باشه که فهمش نسبت به این آیات حجت باشه، یا اگر در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله بیان شده، فهم او در اون سنت برای مردم معتبر باشه. پس از همین آیه میتونیم استفاده بکنیم که اولو الامر هر که هستن، هم در دارای مقام حکومت هستن، هم دارای مقام قضاوت هستن، و هم رأیشون در تفسیر و معتبر است، یعنی کلامشون حجت است. البته بیش از این از آیات دیگری استفاده میشه و الی ما شاء الله از روایات، که اگر بخوایم در این زمینه وارد بشیم خودش یک مبحث بسیار وسیعی است که هم از نظر قرآن بررسی بشه و هم از نظر روایات، چه روایات نبوی و بین الفریقین و چه روایات خاص شیعه. در بحث‌های سابق اشاره کرده بودیم به این که این اولو الامری که در آیه کریمه واقع شده، به حسب تفسیری که هم شیعه و هم سنی نقل کردن، به تعیین رسول الله صلی الله علیه و آله 12 نفر هستن، همون ائمه 12 شیعه. خود اهل تسنن هم نقل کردند که وقتی این آیه نازل شد، بعضی از صحابه و از جمله جابر بن عبدالله انصاری از رسول الله صلی الله علیه و آله سوال کردند که ما اطاعت خدا و رسول را فهمیدیم یعنی چی، اما من هم اولو الامر و پیغمبر اکرم با اسم 12 امام را تعیین فرمودند، که منظور از اولو الامر این 12 نفر است. البته اگر کسانی، اگر خود پیغمبر اکرم یا اولو الامر کسانی را تعیین فرمودند، اطاعت اونها هم در شعاع اطاعت اولو الامر واجب میشه، کمانی که در رسول الله صلی الله علیه و آله کسانی را به عنوان امیر جیش تعیین میکردند، اطاعت امیر جیش بر مردم واجب بود، ولذا فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. کسی که تخلف بکنه مورد لعن خداست. چرا؟ برای اینکه اطاعت او از طرف رسول الله منسوب است. همونطور که اطاعت پیغمبر واجب است، اطاعت کسی را هم که پیغمبر نسب میکند، اون هم به نسب او واجب میشه. همینطور که اطاعت ائمه 12 واجب است، کسانی که ائمه 12 اونها را نسب کنند برای مردم، اطاعتشون واجب میشه و ولایت فقیه از همین جا معتبر خواهد شد، چون ما میدانیم که ائمه ما در زمان غیبت فقهایی که دارای شرایطی باشند به عنوان نیابت عامه از خودشون تعیین فرمودن و تأکید کردن که باید از اونها اطاعت کنید، و حتی فرمودن که رد قول اونها رد قول ماست و رد قول ما حکم شرک به خدا را دارد، از این جهت اطاعت اونها هم بر ما واجب خواهد بود. اما نه اینکه کلمه اولو الامر دلالت میکنه بر اونها. کلمه اولو الامر یک کلمه مبهمی است، معناش نمیدونیم چیه، یعنی اشخاصش نمیدونیم، مفهومش میدونیم چیه، اشخاصش نمیدونیم. و طبق روایات که شیعه و سنی نقل کردن، از طرف رسول الله تفسیر شده است. گفتیم که کلام پیغمبر در تفسیر وحی حجت است. لتبین للناس ما نزل الیهم. وقتی ما ندانستیم که اولو الامر چه کسانی هستند، باید از پیغمبر سوال کنیم. و اتفاقا همین مطلب از طرف ائمه شیعه سلام الله علیهم روش تأکید شده، یعنی در زمان صادقین به خصوص علیهم السلام، کسانی بودند وابستگان به دربار بنی امیه و بنی عباس که برای تثبیت حکومت اونها و مشروعیت بخشیدن به اونها به این آیه تمسک میکردن، کمان که امروز هم میبینیم در یک کشورهایی برای یک خائنهایی، کسانی که ضد اسلام هستند، به این آیه تمسک میکنن که اطاعت اونها واجبه. در رژیم گذشته هم اگه یادتون باشه بعضی از ملانماها وابسته به دربار استناد میکردن که اطاعت از کنم طاغوت واجبه، برای اینکه از مصادیق اولوالامر. در اون زمان هم چنین کاری میشد و این بهترین راه بود برای اینکه مشروعیت ببخشه به حکومت طواغیت بنی امیه و بنی عباس. ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین راه بحث با اینجور اشخاص را به اصحابشون یاد دادن. فرمودن بهشون بگید وقتی در قرآن نازل شد که اقیم الصلاة، شما نماز را از کی یاد گرفتید که چگونه باید خوند؟ آیا راه غیر از این بود که باید از رسول الله بپرسید که نماز را چگونه باید بخونیم؟ نماز چیه؟ وقتی آیه زکات نازل شد، آیا راهی غیر از این وجود داشت که شما باید برید از پیغمبر اکرم سوال کنید که زکات به چه چیزهایی تعلق میگیره و چقدر باید داد؟ وقتی آیه حج نازل شد، راهی غیر از این بود که باید مناسک حج را از رسول الله تلقی کنید؟ این آیه هم نازل شده میگه اطاعت اولوالامر کنید. وظیفه شما این است که برید از پیغمبر سوال کنید که اولوالامر چه کسانی هستند. و رفتند و سوال کردند و پیغمبرم تعیین کرد. بنابراین این آیه طبق تفسیر پیغمبر اکرم که معتبر است، به خاطر اینکه استاد کردیم غیر از مقام نبوت و رسالت، اولین مقام این است که باید کلامشون حجت باشه. پس اونا وقتی تفسیر کردند اولوالامر را به این 12 نفر، هیچ کس حق نداره مخالفت کنه. مبین قرآن رسول الله است. او فرمود منظور از اینها این 12 نفره. پس نه اینکه این آیه مستقیما دلالت بکنه بر اطاعت فقیه، بلکه از اون جهت که فقیه منسوب از طرف امام معصوم است. اگر این راه را باز کنیم که قبلا اهل تسنن باز کردند، جای سوء استفاده از این آیات خیلی فراوان میشه. حالا کی گفت که اولوالامر منحصر است به فقها؟ شما اگر میخواد برای ولایت فقیه از این آیه تمسک کنید، مستقیما میخواد از این استدلال کنید، خب اولوالامر که توش فقاهت نیست. حد اکثر که زور بزنید این است که کسی که ولی گعم میشه باید آشنا باشه با احکام اسلام، خب ولو تقلید کنید، رساله توضیح المسائل رو بذاره جلوش عمل کنه. اما اینکه حتما باید فقیه باید دارای مقام حکومت باشه، از این آیه که در نمیان. پس این که بعضی اصرار میکنن که حتما ولایت فقیه را مستقیما از آیه اولوالامر در بیارن، کار درستی به نظر نمیرسه. اولوالامر همونطور که پیغمبر اکرم فرمود ائمه 12، منتها امام معصوم تعیین فرموده که در زمان غیبت باید اطاعت از فقها بکنید. و راد علیهم کر راد علینا و هو علی حد شرک. خب در اینجا بحث ما در باره راهنمایان و انبیا به پایان میرسه. از خدای متعال توفیق میخوام که بقیه مباحث را بتونیم در فرصت‌های دیگری دنبال کنیم و با اخلاص تمام و با صداقت و با پیمودن راهی که اهل بیت عصمت و طهارت به ما نشون دادن در فهمیدن معارف قرآن، بتونیم قدم‌هایی در این راه برداریم. اول معارف اسلام را درست درک کنیم و بعد هم در مورد خودمون و هم در مورد دیگران به کار ببندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنونم از حسن نظر شما و دوست دارم که ما همیشه همدیگر را به عنوان برادر بشناسیم و همکار، که به همدیگه کمک کنیم در اینکه بهتر حقایق را بشناسیم.